ساعت 10 شب در ایران است. صدای مجله شبانگاهی رادیو فردا رو میشنوید. ساعت پایانی روز پنج شنبه هفتم بهمن ماه 1395 26 ژانویه سال 2017 میلادی همراه رادیو فردا هستید. خوش آمدید به این مجله اگه از ایران یا نقاط دیگر جهان صدای ما رو میشنوید. هانا کاویانی هستم، میزبان شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو. همراه ما بمانید. ابتدا مروری خواهیم داشت بر تازه ترین های جهان خبر با همکارم نینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. در هشتمین روز آتش سوزی ساختمان پلاتسکو، به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی، پیکر 15مین آتش نشان بعد از ظهر پنجشنبه از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب تعداد آتش نشانانی که در حادثه ساختمان پلاتسکو جان خود را از دست دادن به 16 تن رسید. پیکر 4 نفر غیر آتش نشان هم تا به حال از زیر آوار خارج شده است. به گفته جلال ملکی جستجو برای یافتن تعداد دیگری که در این حادثه مفقود شدن ادامه دارد. رئیس جمهوری مکزیک برنامه دیدارش با دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا را لغو کرد. قرار بود رئیس جمهوری مکزیک هفته آینده برای گفتگو با دونالد ترامپ به واشنگتن برود، اما روز پنجشنبه اعلام کرد که به کاخ سفید اطلاع داده که این سفر انجام نخواهد شد. به گزارش خبرگزاری رویترز، رئیس جمهوری مکزیک در این حال تأکید کرده که آماده همکاری با آمریکا برای رسیدن به توافق سودمند برای هر دو طرف است. خبر لغو سفر رئیس جمهوری مکزیک ساعتی پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ در توییتی گفته بود اگر قرار است مکزیک پول ساختن دیوار مرزی میان دو کشور را نپردازد، بهتر است رئیس جمهوری این کشور دیدارش از واشنگتن را لغو کند. آقای ترامپ همچنین اشاره کرده بود که کسری تجاری آمریکا با مکزیک 60 میلیارد دلار است و معاهده تجاری نفتا هم از ابتدا قراردادی یک طرفه به نفع مکزیک بوده است. پل رایان رئیس جمهوری خواه مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرده که روش الغای حس غرق شدن و نظایر آن در جریان بازجویی از مظنونان به تروریسم برای گرفتن اطلاعات غیرقانونی است. پل رایان روز پنجشنبه به سوال خبرنگاران در ارتباط با سخنان دونالد ترامپ پاسخ میداد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه ABC گفته بود وقتی تروریست‌ها سر آمریکایی‌ها و بقیه را می‌برند، او باید نگران استفاده از شیوه الغای حس غرق شدن باشد. آقای ترامپ افزوده بود که شخصا معتقد است این روش جواب می‌دهد، اما او بر اساس توصیه‌های مدیران CIA و پنتاگون و هر چیزی که قانونی باشد عمل می‌کند. دادگاه عالی یونان درخواست دولت ترکیه را برای استرداد 8 نظامی این کشور رد کرد. دولت ترکیه این 8 نفر را به مشارکت در کودتای نافرجام تابستان گذشته علیه رجب طیب اردوغان متهم کرده و خواستار استرداد آنها شده بود. این نظامیان در جریان رویدادهای آن روز با هلیکوپتر به یونان گریختند و مشارکت در توطئه کودتا را رد کرده و تقاضای پناهندگی کردند. به گزارش خبرگزاری‌ها، دادستانی یونان در مخالفت با استرداد این عده استدلال کرده بود که آنها در صورت تحویل به ترکیه ممکن است با محاکمه غیرعادلانه و حتی شکنجه مواجه شوند و استرداد آنها نقض کنوانسیون اروپایی حقوق بشر نیز خواهد بود. وزارت خارجه ترکیه در واکنش دولت یونان را به حفاظت از کودتاگران جدی نبودن در مبارزه با تروریسم و حکم دادگاه را دارای انگیزه سیاسی خوانده است.
سپاسگزارم. تازه ترین اخبار ایران و جهان را از همکارم مینا بهارمست شنیدید و اگر دسترسی به اینترنت دارید خبرهای بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت ما با آدرس radiofarda.com دنبال کنید. و اما در این مجله شبانگاهی تا 10:30 شب در ایران ابتدا به سوریه میریم و نگاهی داریم به تحولات میدانی در اطراف دمشق و ادلب. تازه ترین تحولات پیرامون ساختمان فرو ریخته پلاتسکو را مرور میکنیم. آمار میگوید صادرات نفت ایران به اروپا به بالاترین میزان در 5 سال اخیر رسیده است. به این موضوع نیز میپردازیم و گزارش‌های بیشتری هم داریم اگر تا 10:30 شب در ایران همراه ما بمانید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا امروز در شهر فیلادلفیا با رهبران و اعضای حزب جمهوری خواه در کنگره این کشور درباره های برنامه های دولت او طی سال جاری میلادی رایزنی کرد و همکنون در حال سخنرانی است. آقای ترامپ روز جمعه هم با نخست وزیر بریتانیا در کاخ سفید دیدار و گفتگو خواهد کرد. درباره اینها بیشتر بشنویم از نادر صدیقی همکارمان در واشنگتن.
در نخستین سفر با هواپیمای ویژه ریاست جمهوری ایالات متحده موسوم به ایر فورس وان، دونالد ترامپ راهی فیلادلفیا در شمال خاوری آمریکا شد تا در نخستین دیدار جمعی با اعضای جمهوری خواه کنگره شرکت کند. مسائل پرسر و صدایی مانند ایجاد دیوار در مرزهای جنوبی کشور با مکزیک، احتمال احیای شیوه‌های سخت بازجویی از متهمان به اعمال تروریستی که شکنجه محسوب می‌شود و در آمریکا غیرقانونی است و البته برنامه بررسی و تصویب لوایح دولتی از اولویت‌های این دیدار جمعی است. روز جمعه نیز در نخستین ملاقات دونالد ترامپ با رهبر یک کشور خارجی، رئیس جمهوری آمریکا به اتفاق میهمان خود نخست وزیر بریتانیا نخستین مصاحبه مطبوعاتی را برگزار خواهد کرد. دیدار از پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا و گفتگو با فرماندهان ارشد نظامی هم برای روز جمعه پیش بینی شده است. نخستین هفته از دوره زمامداری دونالد ترامپ هفته‌ای پرکار تلقی شده که با امضای چندین فرمان ریاست جمهوری تاریخ ساز بوده است. در این نخستین هفته، نخستین چالش سیاسی در عرصه خارجی نیز ظهور کرد و آن رو شدن تنش با رئیس جمهوری مکزیک است که روز پنجشنبه از لغو سفر خود به واشنگتن خبر داد. قرار بود که انریکه پینا نیتو روز 30 ماه جاری ژانویه برای دیدار با دونالد ترامپ به واشنگتن سفر کند. خبرگزاری فرانسه میگوید که آقای ترامپ این تصمیم همتای مکزیکی خود را به چالش گرفته و گفته است اگر مکزیک تمایلی به پرداخت هزینه‌های ایجاد دیواری که به شدت مورد نیاز است ندارد، بهتر که دیداری صورت نگیرد. رهبران حزب جمهوری خواه در کنگره میگویند که هزینه ایجاد دیوار احتمالاً 12 میلیارد تا 15 میلیارد دلار خواهد بود. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه فرمان ایجاد دیوار با مکزیک را هنگام حضور در وزارت امنیت داخلی امضا کرد. شان اسپایسر، سخنگوی کاخ سفید، میگوید که علاوه بر ایجاد دیوار، فرمان رئیس جمهوری مجوز تأمین ابزارهای لازم برای ماموران وزارت امنیت داخلی را هم در بر میگیرد تا آنها از ورود غیرقانونی افراد به خاک آمریکا جلوگیری کنند. او همچنین بر اولویت اخراج مهاجران غیر قانونی که مرتکب اعمال خلاف شدن تاکید کرد. رئیس جمهوری مکزیک متقابلا در یک پیام تلویزیونی ضمن ابراز تأسف از تصمیم همتای آمریکایی خود در زمینه محدودیت مهاجران مکزیکی و ایجاد دیوار در مرزهای مشترک با آمریکا گفت که این تصمیم را رد می‌کند و هیچ هزینه‌ای هم بابت آن پرداخت نخواهد کرد. موضوع اختلاف با دولت مکزیک که به گفته محافل مطبوعاتی آمریکا قابل پیش بینی بود، تنها سوژه مورد بحث در واشنگتن نیست. اعلام نظر دونالد ترامپ در مورد شیوه بازجویی از متهمان اعمال تروریستی و رویکرد جدید در سوریه هم از مطالب مورد توجه است. رئیس جمهوری آمریکا روز چهارشنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه ABC گفت وقتی تروریست ها مردم را به خاطر اینکه مسیحی هستند سر می‌برند، هنگامی که داعش کارهایی می‌کند که حتی در قرون وسطا هم سابقه نداشته، بنابراین آتش را باید با آتش پاسخ داد. بسیاری از اعضای کنگره از هر دو حزب جمهوری خواه و دموکرات با اعمال شیوه های سخت بازجویی مانند غرق کردن های مصنوعی مخالفند و آن را در ردیف شکنجه کردن و غیرقانونی می دانند. در مورد سوریه نیز آقای ترامپ دیدگاه اعلام شده خود را تکرار کرد که برای حفظ مردم غیر نظامی بر ایجاد منطقه امن و ایمن در خاک آن کشور معتقد است. آقای ترامپ از سلف خود باراک اوباما و نیز هیلری کلینتون و جان کری وزیران خارجه پیشین برای انتقال ده‌ها هزار تن از آوارگان سوری به خاک آمریکا انتقاد کرد و گفت اکنون FBI پلیس فدرال برای جلوگیری از هر گونه حادثه احتمالی افراد بیشتری را مورد تحقیق قرار داده است. و اما در میان این گزارش ها یک خبر دیگر نیز جلب توجه می کند و آن گزارش خبرگزاری فرانسه است که می گوید بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل همچنان امیدوار بوده است که انتخاب دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا به دوران سکوت مربوط به آنچه که او تهاجم ایران در منطقه نامیده پایان می دهد. آقای نتانیاهو روز پنجشنبه در جمع دیپلمات‌های اسرائیلی هشدار داده که مقام‌های رسمی حکومت ایران برای نابودی یهودیان تلاش می‌کنند. خبرگزاری فرانسه اضافه کرده که نخست وزیر اسرائیل با اشاره به مکالمه اخیر خود با دونالد ترامپ گفته است که او بر سیاست تهاجمی جمهوری اسلامی و نیز تعهد سران این حکومت برای نابودی اسرائیل و همینطور بر ماهیت توافق اتمی و خطراتی که از آن ناشی می شود تأکید کرده است.
گزارش نادر صدیقی را از واشنگتن می شنیدید.
رادیو فردا همیشه و همه جا با شماست.
22:10 در ایران هست، 20:40 در دمشق پایتخت سوریه. همراه هستیم با ایلیا جزیری، خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه. ایلیا، پس از یک آرامش نسبی در جبهه نبرد میان مخالفان و نیروهای دولتی در سوریه، جنگ علیه گروه حکومت اسلامی بالا گرفته و جنگنده‌های ترکیه و سوریه مواضع این گروه رو بمباران کردن. آخرین خبرها در این زمینه چیست؟
بله هانا، ساعت پیش خبرگزاری اینترفاکس روسیه گزارش داد که جنگنده های ترکیه و روسیه مواضع گروه حکومت اسلامی داعش رو در نزدیکی شهرک الباب در شمال استان بمباران کردن. این خبر رو خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت دفاع روسیه داده و گفته که در این حمله سه مرکز فرماندهی و مراکز تماس مرتبط با گروه حکومت اسلامی منهدم شدن. ساعتی قبل از اون هم دیدبان حقوق بشر سوریه گزارش داد که شبه نظامیان گروه حکومت اسلامی با حمله که انجام دادن خط ارتباطی استان ادلب به استان حلب به خارج از اون رو قطع کردن. این خط ارتباطی و این جاده‌ای که به گفته دیدبان حقوق بشر سوریه قطع شده در کنترل نیروهای دولتی سوریه هست که البته حلب رو به حوض و سپس به استانهای جنوبی تر متصل میکنه که دولت سوریه و منابع ارتش سوریه این خبر رو تکذیب میکنن. تا یه روزهای گذشته درگیری های شدیدی میان نیروهای دولتی و شبه نظامی حکومت اسلامی در استان حلب در جریان.
ایلیا، نبرد در سوریه یک نبرد چند جانبه است، از دولت و نیروهای موسوم به حکومت اسلامی و اینها گفتی، اما درگیری ها میان مخالفان مسلحی که استان ادلب رو کنترل میکنن هم بالا گرفته.
درست، گروه جبهه فتح شام که قبلا اسمش النصره بود و اسمش رو بعد از که ادعا کرد ارتباطش رو با القاعده قطع کرده گذاشته فتح شام، حملاتی رو از طی روزهای گذشته شروع کرده به گروه‌هایی که زیر لوای ارتش آزاد سوریه می‌جنگن، گروه‌هایی که در کنفرانس آستانه مذاکرات که میان دولت و مخالفان با میانجیگری ایران، روسیه و ترکیه برگزار شد حضور دارند و اونها رو به خیانت متهم کرده، مواضع اونها رو مورد حمله قرار داده و یکی از گروه ها رو که تقریبا که جیش المجاهدین هست از میان برد. برای همین بقیه گروه هایی که مورد حمله جبهه فتح شام بودن، تعدادشون امروز که بیش از 6 تا از این گروه ها به گروه احرار و شام پیوستن، یک گروه اسلامگرا هست که البته اختلاف هست، تندرو هست یا میانه رو. این گروه احرار شام که ترکیه هم اتفاقا رابطه خوبی باهاش داره، از مذاکرات آستانه و دیگر میانجیگری های مطرح حمایت میکنه. با پیوسته این گروه ها، گروه احرار شام الان تهدید کرده جبهه فتح شام رو که هر تعرضی به هر کدوم از گروه های دیگر رو پاسخ خواهد داد.
حالا با تمام این وضعیتی که با نام‌های مختلف گروه‌هایی که مواجه هستیم، مثلا ترکیه اخیراً گروه داعش و فتح شام رو در فهرست گروه‌های تروریستیش قرار داده، در لندن صحبت‌های مطرح شده وزیر خارجه بریتانیا درباره کنار رفتن یا نرفتن بشار اسد صحبت کرده، موضوعی که پیشتر همیشه یک مسئله بسیار مهم بود، این که اسد باید از قدرت کنار بره. چه تحولاتی در این زمینه شده؟
خب اقدام ترکیه در تروریست شناختن گروه فتح شام و داعش اقدامی بود که از نظر بعضی ها دوری دیر هنگام بود، ولی به هر حال تحولاتی که در روی زمین است و مواضع اخیر باعث این مسئله شد. اما وزیر امور خارجه بریتانیا آقای بوریس جانسون گفته که اگر بتوان یک جدول زمانبندی فراهم کرد که تا اون بشار اسد از قدرت بره کنار، بریتانیا حاضر این مسئله بپذیره، چون گفته باید بدونن که ایران الان چقدر نفوذ داره در سوریه و کنار رفتن بشار اسد از قدرت اگرچه تا یک زمان بندی باشه باعث کاهش نفوذ ایران در سوریه بشه و از سوی میتونه باعث بشه روسیه به بریتانیا به روسیه بپیونده برای جنگ علیه گروه داعش.
سپاسگزارم ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا در خاورمیانه که با ما بودی در این مجله شبانگاهی.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما حادثه آتش‌سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو در تهران که یک هفته پیش رخ داد تا کنون 20 کشته بر جای گذاشته و شمار مصدومان حادثه هم بیش از 220 تن اعلام شده. تازه ترین جزئیات پیرامون این رخ داد رو همکارم مهتاب وحیدی راد گزارش میدهد.
بارندگی های چند روز اخیر در برخی استانهای ایران به طغیان رودخانه ها و وقوع سیل منجر شد. سیلی که هزاران نفر را بی خانمان کرده در مناطقی که بیشتر خانه ها از خشت و گل ساخته شده است. در استانهای کرمان، هرمزگان، فارس، خراسان رضوی، خراسان جنوبی و سیستان و بلوچستان. گزارش ها حاکی است مسیرهای خاکی در برخی از مناطق این استانها بر اثر بارندگی باتلاقی شده و خطر فرو رفتگی در گل و لای ساکنان این مناطق را تهدید می‌کند. محمد احمدی فرماندار جاسک اعلام کرده که به دلیل شدت بارندگی در استان هرمزگان برخی روستاها دچار آب گرفتگی شدید شده و مسیرهای تردد به آنها هم مسدود شده است. اما بیشترین خسارات به مناطق روستایی در استان سیستان و بلوچستان وارد شده. رضا اربابی مدیر کل مدیریت بحران سیستان و بلوچستان اعلام کرده که یک زن 60 ساله در بارندگی شدید و ریزش سقف خانه اش کشته شده است. همزمان خبرگزاری ایرنا از امدادرسانی به حدود 8000 نفر در این استان تا صبح پنجشنبه خبر داد. بر اساس این گزارش تا کنون بیش از 5500 نفر تنها در استان سیستان و بلوچستان اسکان موقت داده شدند و امدادرسانی همچنان ادامه دارد. موضوع وقوع سیل در استانهای جنوبی مورد انتقاد برخی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی قرار گرفته. از جمله علیم یار محمدی نماینده زاهدان در مجلس که گفته است با توجه به قابل پیش بینی بودن وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان باید از قبل تمهیدات لازم اندیشیده میشد. او اطلاع رسانی در این مناطق را ضعیف دانست و گفت ساکنان این استان در خانه های قدیمی و غیر ایمن سکونت دارند و این گونه حوادث برای آنان خسارات بیشتری بر جای می گذارد. گزارش ها حاکی است بسیاری از پل ها و جاده ها هم در مناطق سیل زده از بین رفته و تردد در این مناطق با مشکل مواجه شده است. روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه خود گزارشی از خسارت به زمین های کشاورزی در مناطق سیل زده منتشر کرده و نوشته که کشاورزان بیشترین زیان مالی را دیدند. بر اساس این گزارش عدم وجود سیل بندهای مناسب یکی از عوامل اصلی وارد شدن خسارت به زمین های کشاورزی است. سیل و آب گرفتگی به خصوص در استان سیستان و بلوچستان خسارت هایی به تأسیسات زیربنایی هم وارد کرده که هنوز برآورد دقیقی از میزان آن صورت نگرفته است.
گزارش مهتاب وحیدی راد رو میشنیدید و پوزش میخوام و اصلاح میکنم که همکارم مهتاب وحیدی راد درباره وقوع سیل در 6 استان ایران گزارش میداد که یک کشته و شماری مصدوم بر جای گذاشته. بشنویم صدای چند شنونده رو که با ما تماس گرفتند و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
به نظر ما مردم مقصر هستی این حادثه غم انگیز خود این حکومت هستش. از شهرداری و صدا و سیما بگیر تا بیت رهبری، همه مقصرن و جالب اینجاست که دنبال مقصر میگردن. مملکت افتاده دست یه مشت اراذل و باشد مفخر و بی سواد و اصلا جون مردم مهم نیست براشون. میخوام بگم دوره حکومتتون رو به پایان هستش، زور زیادی به خودتون نزنید و باید جواب این همه ظلم و ستم رو که به مردم و به ملت کرده این باید پاسخ بدهید.
آقای خامنه‌ای، مرگ اجتناب ناپذیر است و هیچ کس عمر جاویدان ندارد. بالاخره روزی هم نوبت شما خواهد رسید. اما برای جانشین خود چی باقی می‌گذاری؟ هوای آلوده، آب آلوده و کمبود آن، خاک آلوده و بی‌حاصل، اقتصادی و شکسته، رشوه‌خواری و غارت و ربا، طبیعت رو به زوال، فقر و گرسنگی و مردمانی با جسم‌های خسته و بیمار، با روح و روان آسیب دیده و و و آیا آن بدبخت جانشین باید برایت خدا بیامرز بفرستد یا تو را لعنت کند؟
تو خبرها شنیدم که استان سیستان و بلوچستان متاسفانه سیل جاری شده و کلی از مردم هموطن ما بی خانمان شدن. آقای خامنه‌ای، عوضی که پول این مردم رو بدبخت بیچاره رو خرج حماس و خودشیفتگی خودتون توی دنیا بکنید که بخواهم برید سوریه رو و یمن و اینطور چیزا خرج کنید، این پول رو خرج این بدبخت بیچاره ها کنید، خرج ملت ایران بکنید. تا کی میخوای این کارا رو بکنید؟ مردم ایران دیگه به سطوح اومدن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
یک سال پس از اجرای توافق برجام، گزارش‌ها از ادامه افزایش صادرات نفت ایران حکایت می‌کنند و تازه‌ترین آمارها که از رسیدن صادرات نفت ایران به اروپا به بالاترین میزان در 5 سال اخیر است. جزئیات بیشتر را در گزارش همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
صادرات روزانه نفت ایران به اروپا در ماه جاری میلادی به حدود 622,581 بشکه رسیده است که بیشترین میزان طی 5 سال گذشته محسوب می شود. این را خبرگزاری بلومبرگ با استناد به آمارهای کشتیرانی و ردیابی نفتکش‌ها اعلام کرده و گفته است که همکنون 2 سوپرتانکر ایران حامل 4 میلیون بشکه نفت راهی اروپا هستند. پیشتر هم خبرگزاری رویترز گزارش داده بود که 2 نفتکش عظیم ایران راهی کشور هلند هستند. این دومین محموله نفتی است که ناوگان نفتکش ایران بعد از رفع تحریم‌های بین‌المللی راهی اروپا می‌کند. اخیراً شرکت ملی نفتکش ایران 1 محموله نفتی را راهی اسپانیا کرده بود. افزایش میزان صادرات نفت ایران به اروپا به دنبال انتشار اخباری اعلام می شود که از بیمه کردن نفتکش‌های ایرانی توسط شرکت‌های اروپایی بدون پشتوانه آمریکا حکایت می کردند. حسن منصور، اقتصاددان در لندن، آمارهای منتشر شده از افزایش صادرات نفت ایران به اروپا را چنین تحلیل می کند.
این آمار و اطلاعات پراکنده‌ای که از جاهای مختلف به دست اومده، یعنی هنوز از خود اوپک آمار رسمی نهایی رو نداریم، اینا نشون میدن که ایران صادرات خودش رو تونست افزایش بده، بسیاری از بازارهای سابق رو پس بگیره، در بازارهای اروپای شمالی برای نفت سبک خود و در بازارهای اروپای جنوبی برای نفت سنگین خود قراردادهای امضا کرده، قراردادهای بلند مدت و نیز قراردادهای تک محصولی تک محموله امضا کرده و این پیشرفت خوبی برای صادرات نفت ایران است. منتها ایران قطعا تلاش میکنه که میزان تولید رو از این بالاتر ببره، ولی شواهد و قرائن حاکی از آن است که ایران حد اکثر اگر تمام تلاش رو انجام بده در حدود 4 میلیون بشکه رو میتونه برسونه، ولی بعد از اونش مستلزم سرمایه‌گذاری اساسی و احیای میادین از کار افتاده نفتی.
بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، هفته گذشته از رسیدن تولید نفت ایران به میزان 3,900,000 بشکه در روز خبر داده و گفته بود ایران به سطح تولید پیش از تحریم‌های بین‌المللی رسیده است. ایران ماه گذشته توانست از طرح تثبیت سقف تولید نفت اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، معاف شود و قراردادهایی نیز برای توسعه میادین نفتی پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه امضا کرد. با این همه به گفته منصور کشفی، کارشناس امور نفتی، مشکلات مربوط به شفاف نبودن صنعت نفت ایران، شرکت‌های نفتی خارجی را در همکاری با ایران محتاط می‌کند.
صنعت نفت ایران مشکلات بسیار داره. مفهوم مهمترینش اینه که شفاف عمل نمی‌کنه، نکرده تا حالا و میفشار مالی یک ترمز بزرگ برای سرمایه‌گذاری شرکت‌های نفتی در ایران.
تصمیم اوپک در تعیین سقف 32.5 میلیون بشکه تولید در روز باعث افزایش قیمت جهانی نفت شد و همین بر درآمدهای ایران طی هفته‌های اخیر افزوده است. این تحولات البته تا پیش از آغاز به کار رسمی دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهوری جدید آمریکا روی داد. تحولی که به گفته حسن منصور باعث بی‌اطمینانی در بازارهای مالی شده و می‌تواند بر قیمت نفت هم تاثیرگذار باشد.
با آمدن آقای ترامپ در واقع یک عامل مهم بی‌اطمینانی در بازارهای جهان حاکمه و در نتیجه علارغم اطمینان‌هایی که برخی محافل در این زمینه میدند، بازار نگران مواضع آقای ترامپ. گفته می‌شود که ایشون چون اهل اقتصاد و بیزنسمن هست، این مشکلات پدید نخواهد اومد، ولی هر روز خبرهایی میاد که بر نگرانی ها اضافه میکنه. مثلا برخوردی که امروز با مکزیک دارن و رئیس جمهورش رو قرار ملاقاتشون رو آقای ترامپ لغو کرده، این خود نگرانی آوره. احیانا میتونیم در آستانه یک جنگ تجاری با برخی کشورها از جمله عاملان بزرگ تجارت جهانی نظیر چین داشته باشیم. اگر چنین وضعی باشه، ایران از این مشکل نمیتونه مبرا باشه، ولی به هر صورت توافقهایی که با ایران انجام گرفته، آمریکا یک طرف قضیه است و دیگران پنج کشور دیگر که در این قضیه زیر موافقتنامه امضا گذاشتن، به این سادگی اون قرارداد رو هم نخواهند زد. ولی ممکن است که آمریکا از نظر انواع دیگر تجارت ها زیر عناوین دیگری که به برجام ربطی نداره بر تحریم های ایران اضافه کنه، به ویژه دسترسی ایران رو به دلار مشکل تر بکنه. ولی اینها فقط حدسیات و نگرانی است که وجود داره. باید منتظر بود و دید که آقای ترامپ در واقع چه عمل میکنه.
خبرگزاری بلومبرگ در گزارشش از افزایش صادرات نفت ایران به اروپا گفته است که همزمان صادرات نفت عربستان و عراق به اروپا کاهش یافته است. خبرگزاری رویترز نیز روز پنجشنبه گزارش داد که تولید نفت عربستان از حدود 10.5 میلیون بشکه در روز به زیر 10 میلیون بشکه رسیده است.
گزارش همکارم بابک غفوری آذر رو میشنیدید.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و ایستگاه پایانی این مجله شبانگاهی گزارش فرهنگی است. بشنویم از محمد عبدی درباره 46مین دور از فستیوال فیلم روتردام.
جشنواره جهانی فیلم روتردام که از جشنواره‌های قدیمی اروپا و بزرگترین جشنواره سینمایی هلند محسوب میشه، چهارشنبه شب افتتاح شد با نمایش فیلم لیمون به معنای لیمو، که البته معنای کنایی هم داره، استعاره‌ای از وقتی که کاری دچار مشکل میشه. ساخته یانی زابراوو، فیلمساز زن سیاه‌پوست آمریکایی، درباره نوعی از خود بیگانگی و تنهایی که به رغم شروع ناموفق فیلم، پس از نیم ساعت میتونه دنیای یک شخصیت خاص و متفاوت رو با تماشاگر قسمت کنه با پایانی تلخ و باز. افتتاحیه جشنواره روتردام با پخش قسمت‌هایی از یک فیلم درباره سوریه همراه بود. دبیر تازه جشنواره برو بیر که از سال گذشته کارش رو آغاز کرده، سخنرانیش رو با وضعیت پیچیده جهان در سال 2017 و وظیفه سینما در این بین آغاز کرد. جشنواره روتردام جشنواره تجربه گراییه و سعی داره فیلمسازان جوان و استعدادهای تازه رو به خودش جذب کنه. به همین دلیل چندان در قید و بند جمع‌آوری نام‌های شناخته شده سینما نیست، هرچند در برنامه‌های جنبی بزرگان سینما رو هم دعوت میکنه برای کارگاه تجربی، از جمله امسال بلا تار فیلمساز برجسته مجار و اولیویا سایا فیلمساز فرانسوی مهمان این جلسات خواهند بود. سال قبل برنده اصلی جشنواره یک فیلمساز ایرانی بود، بابک جلالی با فیلم رویاهای رادیویی با حضور محسن نامجو. امسال اما فقط یک فیلم از سینما ایران در جشنواره حضور داره در بخش آینده روشن. عنوان این فیلم هست گلدان و درخت بلوط، ساخته کیارش انوری، فیلمی که محصول مشترک ایران و کاناداست و داستان یک نمایش نام نویس رو میگه که دچار بحران شده و ترس‌ها و شک‌های فلسفی اون محور اصلی فیلم رو شکل میده. این فیلم هفته آینده 3 نمایش خواهد داشت. امسالی که داوران بخش اصلی جشنواره نیوشا توکلیان، عکاس ایرانی که پیشتر با نمایشگاه‌هایی در هلند حضور داشته. جشنواره فیلم روتردام تا یک شنبه هفته آینده ادامه خواهد داشت.
از محمد عبدی میشنیدیم درباره جشنواره فیلم روتردام و این گزارش ما رو میرسونه به پایان این مجله شبانگاهی. یادآوری میکنم که اخبار و گزارش های رادیو فردا رو میتونید از طریق وبسایت ما دنبال کنید و اگر در ایران هستید و با مشکل فیلترینگ روبرویید برای دریافت نرم افزار سایفون 3 میتونید به ما ایمیل بزنید و از فیلترینگ عبور کنید. آدرس ایمیل هست proxy@radiofarda.com و همکنون خبر اول این وبسایت مربوط هست به لغو سفر رئیس جمهوری مکزیک به آمریکا که ساعتی پس از توییت دونالد ترامپ در انتقاد از پرداخت نکردن پول دیوار مرزی میان دو کشور از سوی مکزیک گفت که دیدار هفته آیندهش با رئیس جمهوری آمریکا رو لغو میکنه. میرسیم به ثانیه های پایانی این مجله شبانگاهی. سپاسگزارم که همراه ما بودید تا این لحظه و دعوت میکنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.